رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 12 ایول. در آغاز سرخط خبرها. دو نفر از بازداشت شدگان گوانتانامو کوبا به سربستان انتقال داده شدند. یک نفری آنها تاجیک است. دادگاه عالی قرقیزستان با درخواست سازمان ملل بازبینی پرونده عظیمجان اسکرف فعال ازبک تبار حقوق بشر را آغاز کرد و در دوشنبه رهبران بازار شاه منصور و باغ حیوانات از مقامشان برکنار شدند. تفصیل خبرها. دو نفر از بازداشتگاه گوانتانامو کوبا به سربستان انتقال داده شدند. اکنون شماره بازداشت شدگان در گوانتانامو 76 نفر دیگر مانده است. مقامات رسمی وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا این خبر را 11 ایول تصدیق کردند. کارمند رسمی وزارت کارهای خارجه آمریکا این دو نفر را محمدی دولتوف شهروند تاجیکستان و منصور احمد سعد الدیفی شهروند یمن نام برده است. وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که بار اول بازداشت شدگان از گوانتانامو به سربستان انتقال یافتند. برای انتقال دولت 6 سال پیش اجازه داده بودند و پرونده وی را 6 وزارت و اورژانسی از جمله وزارت‌های خارجه و دفاع، عدلیه، اورژانسی کشف ملی و ستاد مشترک ارتش تفتیش کرده اند. دادگاه عالی قرقیزستان بازبینی پرونده عظیمجان اسکر فعال ازبک تبار حقوق بشر را آغاز کرد و برای برانگیختن نزاع ملی به حبس ابد محکوم شده است. مرافع صبح 11 ایول تحت تدابیر شدید امنیتی در تالار دادگاه و در حضور صدها نفر روزنامه‌نگاران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی آغاز شد. بعد از درخواست‌های محافل بین‌المللی درباره رهایی اسکر ماه گذشته، دادگاه عالی گفت که حکم ماه دکبر خود را در مورد اسکرف بازبینی میکند، زیرا در این پرونده مسئله های نو پیش آمده است. دادگاه ترکیه 5 نفر دیگر از افراد گمانبر را در رابطه با ترکش ماه گذشته در فرودگاه استانبول بازداشت کرد. به این ترتیب شماره بازداشت شدگان در رابطه با این ترکش به 37 نفر رسید. در این باره مطبوعات ترکیه گزارش داده است. خبرگزاری دولتی آنادولو 11 ایول گفت که 7 گمانبر دیگر به اتهام عضویت در یک گروه تروریستی و دست داشتن در کشتار بازداشت شدند. خبرگزاری خصوصی داگان گفته است که همه این 7 نفر شب 10 ایول بازداشت شدند و شهروندان خارجی می باشند. 28 ایون در فرودگاه آتاتورک استانبول ترکش رخ داد و در آن 45 نفر کشته 250 نفر دیگر مجروح شدند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی ترکیه آن را کار دست گروه تندروهای دولت اسلامی می داند. محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه روز 11 ایول بختیار لقایف رهبری بازار شاه منصور پایتخت را از مقامش برکنار کرد. دفتر مطبوعاتی شهرداری دوشنبه میگوید که برکناری بعد از انتقاد از فعالیت ضعیف رئیسان بازارهای پایتخت در آستانه عید شریف رمضان صورت گرفته است. با اطلاع این منبع، شهردار همان روز برای راه دادن به کمبودی ها در فعالیتش مدیر مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه قربان آدینایف را نیز از مقام برکنار کرد. قربان آدینایف در حال برکنار شده است که در 2 هفته اخیر خبر هلاکت یک خرس و یک شیر در باغ حیوانات دوشنبه در رسانه ها بازتاب یافت و ساکنان از چنین برخورد نارضایتی کرده بودند. حمزه بن لادن پسری اسامه بن لادن رهبری کشته شده شبکه تروریستی القاعده در ثبت یک نوار صدایی تهدید کرده است که برای کشتار پدرش از آمریکا قصاص می‌گیرد. این نوار صدایی را 10 ایول سامانه از شباب القاعده نشر کرده است. حمزه گفته است که آمریکایی ها برای تصمیم رهبر خود مسئول خواهند بود و گفت که این گروه شورشی با جهاد یا جنگ مقدس خود بر ضد آمریکا برای ظلم و ستم هایش به مسلمانان ادامه خواهد داد. حمزه میگوید اگر شما فکر میکنید که جنایت خبیث شما بدون جواب خواهد ماند، اشتباه میکنید. اسامه بن لادن مهمه سال 2011 در ابوتاباد پاکستان توسط نیروهای دریایی آمریکا در عملیات کشته شده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان کدکس آداب یا قاعده های آداب کارمند پلیس یا میلیسا را تهیه کردند که در آن برای کارمندان وزارت کارهای داخله مقررات نو جاری می شود. رئیس ولایت ختنان می گوید که 210 نفر ساکنان این ولایت با گروه های تندروی دولت اسلامی در سوریه پیوستند و دادگاه عالی قرغیزستان با بازبینی پرونده جنایی عظیمجان اسکر فعال حقوق بشر و شهروند ازبک‌تبار قرغیزستان آغاز کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کدکس آداب یا قاعده های آداب کارمند پلیس و میلیسا را تهیه کرده است که در آن برای کارمندان وزارت کارهای داخلی مقررات نو جاری می شود. این مقررات با پوشیدن لباس کسبی، تأمین حقوق بازداشت شدگان و جوابگری برای سلامتی آنها ارتباط دارد. در آن تقاضا می شود که هر کارمند پلیس باید با مردم با احترام مناسبت کند. در این باره ساکنان شهر دوشنبه در صحبت با همکار ما سروناز روح الله اظهار نظر کردند.
بر اساس کدکسی آداب کسبی کارمندان میلیسای تاجیکستان که وزارت کارهای داخلی آن را تهیه کرده است، رهبری مقامات میلیسا حق ندارد که خویشاوندان نزدیک خود را به منصبی زیر تابع خود تعیین کند و یا کارمند میلیسا نمیتواند به فرمان رهبر تکیه نموده شکنجه یا دیگر نمودهای مناسبت زورآوری را استفاده برد و شان و شرف انسان را پس زند. کارمند میلیسا از روی تقاضای کدکسی اخلاق نو در تامین حقوق و سلامتی بازداشت شدگان باید عهده‌دار باشد. در نمودی ظاهریش باشد، به جز انگشترین عقد نکاح نباید از دیگر جواهرات استفاده نماید، نباید ریش داشته باشد و در تن خالکوبی کند و قاعده های لباس نظامی را ویران کند. همچنین بر اساس کدکس نو کارمند میلیسا عهده‌دار می‌شود که هنگام معاشرت با شهروندان با رفتارهای مثل ایرادگیری بی‌آدابانه، عیدارکنی غیرقانونی و بی اساس همچنین تهدید و تحقیر راه ندهد. این تدبیرها با تاکید مؤلفان متن کدکس اخلاق میلیسا به خاطر بالا بردن آبروی محافظان ترتیبات در چشم جامعه اندیشیده شدند. خنجر ارگاشوف ساکن 70 ساله پایتخت که سابقه کار در ساختار میلیسا را دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا عباره به اصطلاح میلیسا آینه دولت را به زبان آوردن خطاست، زیرا به گفته وی حالا بیشتر مردم در سیمای میلیسا پشتیبان خود را نمیبینند. وی با آوردن مثال گفت:
من خودم پول ارزه نوشتم، من پسرم زده بود، من روی روز میگم اینا، من نمیترسم، من پسر من زده من جوام شکست، من تو روز را میلنگم. میلیسا ورزا نوشتم، میلیسا داز قرار نبرورد، اومد باشن چیزی گفت که ترسید، گره رفت میلیسا و چدار گروه میلیسا خونم با اومده داز جوب زد چی شکست گفته نپرسید.
یکی از اعتراضات دیگر ساکنان نسبت به میلیسای تاجیک شیوه پوشش سر و لباس و رفتار و گفتار آنها با شهروندان عادی است که این هم در یکی از بندهای کدکس اخلاق تاکید شده است. زرینه قمرو ساکن شهر دوشنبه که بارها میلیسای تاجیک را با لباسهای ناموافق دیده است میگوید باید آنها نمونه باشند و شهروندان از فعالیت میلیساهای با آداب و خوش لباس فخر کنند که ساکنان را چنین نفران محافظت میکنند. ولی متاسفانه به گفته زرینه حالا اکثر میلیسا ها هنگام صحبت دغلانه حرف میزنند و فکر میکنند که مردم زیر دستی آنهاست.
لباسشون بزیر، آنها باید نمونه باید باشند که ما با آنها دیده فخر کنیم که ما یکم خیلی آدم ها محافظت میکنند، نگاه میکنند.
اما با فرخ زرینه هم صحبت دیگری مو انیس باباجانوف میگد برای میلیسا مهم سر و لباس نیست. تنها میلیسا میتواند رفتاری خوب داشته باشد و هنگامی صحبت با شهروندان خود را معرفی کند.
همون سر فرما از نچوک هم از قایده باشه خطبه که وقتی که یکون کسی یکون چه پریویلیت که کدن که خیلی دونی که کی هست همون آدم که همون میلیسا هست یا که نید. نچوک پریویلیت که نوم نصبه شد خیلی کوپر میشد.
تهیه کودکسی اودو برای کارمندان میلیسا در حال است که اسم میلیسا حامی حقوق و پشتیبانی مردم در سالهای اخیر بارها در قضیه های مربوط به فساد و زوراوری ذکر شده است. آشکار شدن بعضی قضیه های زوراوری پلیس به بازداشت شده ها و ربط گرفتن برخی از کارمندان این نهاد بوریش و موارد اعتمادی آنها را نسبت این نهاد کاهش داده است. نوار بدرفتاری با گروه از بازداشت شده های نابالغ جشن هالی در شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در ماه می سال جاری سر صدای زیادی را برانگیخته بود. برخی از ساکنان رفتاری ماموران میلیسا را محکوم کرده و خواستار مجازاتی آنها شده بودند. میرزا امین شریپوف کارمندی سابق میلیسا میگوید نه همه کارمندان حفظ حقوق با کاری خود صادقند. او که در زمان شوروی در ساختار میلیسا کار کرده است تاکید میکند که طرز رفتار و گفتار و کردار کارمندان میلیسا امروز از سالهای شوروی تفاوتی زیاد دارد. او از تهیه کدکس اودو برای کارمندان میلیسا اظهار خوشحالی کرد و محض بند 44 این کدکس را سری وقتی دانسته گفت
مثال میگیرم که در یک کارخانه اگر پدر کار میکنه در اونجا نه فرزند نه جیان نه دیگه کس باید در اونجا کار نکنه سیستم ارگانوی کارهای داخلی و مثال میگیرم دیگه کارخانه ها برفته کار کنه در یک مثال میگیرم شعبه که باید کار میکنه خود شای جیان شای اکه شای دو در شای فرزند و شایی و در قانونی و اونجا وفتی کار کردن ممکن نمیتونه.
تهیه کدکسی اخلاق کسبی برای کارمندان میلیسا در حال است که حکومت تاجیکستان در سال 2013 استراتژی اصلاحات میلیسا برای سالهای 2013-2020 قبول کرد که یک هدف آن بالا بردن اعتماد مردم به مقامات اموری داخلی بود. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تهیه قاعده های نوی آداب یا کدکسی آداب میلیسا در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رئیس ولایت ختلان اعلان کرده است که 210 نفر ساکنان این ولایت به گروه های تندروی دولت اسلامی در سوریه پیوستند. بیشتر آنها زن و فرزندان خود را نیز با خود برده اند. با گفته رئیس ولایت شماره این افراد در ماه های گذشته کمتر شده است، زیرا 30 نفر آنها در جنگ ها بر ضد نیروهای حکومتی سوریه کشته شده اند. همکاری ما آرزوی کریم در قرغان تپه در این باره در گزارشش چنین میگوید.
مقامات ختلان میگوید که در حال حاضر 210 نفر ساکن ولایت در هیئت دولت اسلامی در جنگ های ضد رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه اشتراک دارند. دولتشاه گل احمدزاده رئیس ولایت ختلان 11 ایول هنگامی نتیجه گیری از کار 6 ماهه حکومتش گفت که اکثر این افراد جوانان بوده، بعضیشان با زن و کودکان خود تا آنجا رفتند. در همین حال یک مقام حکومت ختلان به آزادی گفت تعداد عمومی ساکنان این ولایت در میدان های جنگ در عراق و سوریه بیشتر از 230 نفر می رسد. نیم سال پیشتر این رقم قریب به 300 نفر برابر بود، ولی در این مدت خبری کشته شدنی بیش از 30 نفری آنها رسیده است. دولتشاه گل احمدزاده می گوید این موضوع به هرچی بیشتر افراطی شدنی جوانان نه تنها در ختلان بلکه در تمام منطقه های تاجیکستان رد می گیرد و از ساکنان و خبرنگاران خواست که برای جلوگیری از پیوستن آنها به سازمان و گروه های افراطی دست به کار شوند.
معلوم ساختیم که بیش از 110 نفر فرزندان ولایت جوانان ولایت در این جنگ اشتراک دارند. پروبلم جدی همین است که توجه آنها به اشتراک کتاب گرفتن هم از سوال زیاد شده است. ما بعضی اشانا نمیدونیم که اشتراک دارند. پس از خودی گشتن در خودی سرحد، چون که بیشتر جوانان ما با فدراسیون روسیه می روند، از اونجا با سیم دولت بعد رفتر با دولت اسلامی اشتراک میکنند، بعد معلوم می شود که آنها اشتراکی هستند.
بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی چند پیش گفته بود که در میان جنگنده های دولت اسلامی زنان و حتی کودکان نیز بودند.
شهروندان ولایت ختلوم مثلا در گروه های افرادگرایی در دولت های سوریه، دولت عراق، در پاکستان، در افغانستان در جنگی دستیان 282 نفر بله دستگیر کرده شدگی 71 نفر از همین وفات کرده است 31 نفر 29 نفر دیگر برگشت است حضیره در کفتکو 206 نفر می باشد.
طبق آمار رسمی حال از تاجیکستان 1094 نفر به جنگ های سوریه و عراق رفته و حدود 150 نفری آنها تا امروز در آن دو کشور عربی کشته شدند. برای پیشگیری از ادامه رفتن شهروندان به جنگ های سوریه و عراق به کشورهای دیگر در کدکس جنایی برای پیشگیری از ادامه رفتن شهروندان به جنگ های سوریه و عراق بندی نوی 406 اضافه شده است که برای زرخریدی و اشتراک در جنگ های بیگانه تا 12 سال زندان را در نظر دارد. اما مقامات میگوید کسی به خواهش خود برگشته و سابقه جنایی نداشته باشد از جوابگری آزاد خواهد بود. بر اساس این پیشنهاد مقامات 19 ساکن ختنان را نیز از جنگ های سوریه و عراق برگشته و مورد عفو قرار دادند. در همین حال مقامات تاجیک میگویند که طی ماه‌های اخیر جلب شهروندان کشور به صف گروه دولت اسلامی در خاورمیانه کمتر شده است. خدایبردی خدای‌نظرف رهبر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 11 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت خوشبختانه آمار یک سال اخیر نشان می‌دهد که دولت اسلامی نیرویش را از دست داده ایستاده است. اگر روزهای نزدیک شهری رقه از دست آنها آزاد کرده شود از این بعد میتوان گفت که دولت اسلامی نیست می‌شود. ولی قبلا پرویز سید رحمانوف ابو داوود یک جنگی تاجیک با انتشار نوار ویدیو در اینترنت گفته بود که آنها هنوز نیرویشان را از دست ندادند و به جنگ خود ادامه خواهند داد. دولت اسلامی یک گروه تندروی مذهبی است که در سال 2014 قلمروهای بزرگ در سوریه و عراق را اشغال و در این سرزمین‌ها اعلانی به نام خلافت کرد. این گروه با برخورد بی‌رحمانه اشان نسبت به دیگر اندیشان و اسیران از جمله با زنده سوزاندن و زیر خاک کردن آنها نام برآورده است. کشورهای غرب و جهان عرب به راهبران آمریکا ائتلاف بین‌المللی را تأسیس دادند که موقع‌های دولت اسلامی را در سوریه بمباران می‌کنند و نیروهای چریکی را در سوریه و ارتش دولتی را در عراق علیه این گروه تندرو تأمین سلاح می‌کنند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
کمتر شدن شماره ساکنان ولایت ختلان در ترکیب گروه‌های تندروی دولتی اسلامی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 11 ایول در شهر بیشکک دادگاه عالی قرغیزستان با بازبینی پرونده جنایی عظیم‌جان اسکرف آغاز کرد. وی را برای برانگیختن نزاع ملی به حبس ابد محکوم کردند. اسکرف شهروند ازبک‌تبار قرغیزستان است و چون فعال حقوق بشر نام برآورده است. در مصاحبه بکیت اسانف خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی که در مرافعه دادگاه شرکت داشت میگوید مرافعه دادگاهی زیر تدبیرهای شدید امنیتی در تالار دادگاه آغاز یافت و خودی از اینجان اسکرف در این مرافعه شرکت نداشت ولی بیشتر از 100 نفر روزنامه‌نگاران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم بیشکک و نمایندگان سفارت‌های آمریکا و بریتانیا، شوئیسریا و فرانسه و آلمان در آن حضور داشتند. از بکیت اسانوف پرسیدم آیا دادگاه درباره سبب حضور نداشتن اسکرف توضیحات داد؟
خودی اسکرف در تالار دادگاه حضور نداشت ولی درخواست وکیلان مدافع وی از قاضی دادگاه درباره شرکتش همچنان به اعتبار خود باقی مانده است. لپس تمیربکوف قاضی دادگاه اظهار داشت که اگر ضرورت پیش آید وی را با تالار دادگاه می آرند. با گفته ای وی هنگامی بازبینی پرونده شرکتی محکوم شده حتمی نیست.
پیشتر خبر داده بودند که بازبینی پرونده اسکرف با درخواست وی و وکیلان مدافعش صورت می گیرد و در پرونده وی شرایط یا مسئله های نو پیش آمده است. این شرایط نو با درخواست کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ارتباط دارد. لپس تمیربکوف قاضی دادگاه در آغاز جلسه دادگاه تصمیم کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد را قرائت کرد. با احتمال زیاد بازبینی پرونده عظیم‌جان اسکرف به همین تصمیم سازمان ملل متحد ارتباط دارد. اسانوف میگوید
21 апреля 2016 года комитет ООН по правам человека признал.
21 апреля соли 2016 комитет حقوقی بشری سازمان ملل متحد اظهار داشت که به درخواست اسکاروف هرچی زودتر و بی‌طرفانه رسیدگی صورت گیرد. در رابطه با این درخواست کمیته سازمان ملل تصمیم گرفت که اسکاروف فوراً از زندان رها شود و به وی جبران پرداخت کنند. کمیته مذکور بر این عقیده است که قرغیزستان باید تصمیم سازمان ملل متحد را بپذیرد و نمی‌خواهد در این باره با مقامات رسمی قرغیزستان وارد بحث شود.
سازمان ملل متحد در تصمیم خود گفته است که بازداشت عظیم جان اسکاروف غیر قانونی است و وی مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرد. فعالان حقوق بشر قرغیزستان از این تصمیم سازمان ملل متحد استقبال کردند. اما سپر ایساکوف، رهبر بخش سیاست خارجه دفتر ریاست جمهوری قرغیزستان، با مطبوعات گفته است که دادگاه در قرغیزستان مستقل است و مقامات رسمی نمی‌توانند به تصمیم آن تأثیر رسانند. ایساکوف گفته است به نظر ما همه جهان بر جریان این مرافع نظارت میکند و ما هم باید همه جانبه نظارت کنیم و هر تصمیمی را که دادگاه میگیرد ما باید آن را قبول نماییم. درباره تصمیم نهایی دادگاه حالا قضاوت کردن زود است. وکیلان مدافع اسکاروف میگویند که اگر زیر حمایت آنها بی‌گناه اعلان نشود و از زندان رها نگردد، شکنجه وی ادامه می‌یابد و اعتبار بین المللی قرغیزستان پایین می‌رود، زیرا با پرونده اسکاروف محافل بین المللی نیز توجه ظاهر کرده اند. اسکاروف برای دست داشتن در درگیری‌های قومی در جنوب قرغیزستان در سال 2010 به حبس بعد محکوم شده بود. در این درگیری ها 450 نفر کشته شده بودند که اکثرشان ازبک ها بودند. اسکاروف همچنین برای دست داشتن در کشتار یک کارمند پلیس متهم شده بود. سازمان ملل متحد از قرغیزستان خواسته است که اسکاروف را رها کنند، زیرا پرونده وی انگیزه سیاسی دارد. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل وی را زندانی وجدان نامید. 12 ایول دادگاه عالی بازبینی پرونده اسکاروف را در شهر بیشکک ادامه می دهد و اگر ضرورت پیش آید وی را به تالار دادگاه می آرند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان گفته است که در 10 سال آخر قاچاق انسان در این کشور افزایش یافته است. اکثر کلی این افراد زنان و دختران هستند و آنها برای استفاده عملهای شهوانی مورد قاچاق قرار گرفتند. در گزارش این سازمان گفته می شود که در گذشته زنان و دختران از تاجیکستان بیشتر به کشورهای اسلامی قاچاق می شدند، ولی سالهای اخیر قاچاق آنها به چین نیز مشاهده می شود. مردان محمد همکار ما در دوشنبه در این باره به برنامه ما این گزارش را فرستاد.
بنا به معلومات دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در شهر دوشنبه، در مدت سالهای 2005-2016 موارد تجارت انسان در تاجیکستان به طور منظم افزایش یافته و در مجموع 679 شهروند کشور با عنوان قربانی تجارت انسان رسما ثبت شده اند. با گفته گلچهره ابراهیموا مشاور این سازمان، از جمله این افراد 347 نفر زنان و دختران از 14 تا 47 ساله و 108 نفر نابالغان هستند که معمولا برای عملهای شهوانی استفاده می شوند. گفته می شود این فهرست رسمی قربانیان قاچاق انسان است که بر اساس مراجعات خود آسیب دیدگان یا معلومات رسمی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تهیه شده است. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال گذشته در زمینه قاچاق انسان 28 پرونده جنایی باز شده و نسبت به 22 حالت آن حکم اعلام شده است. مقامات حفظ حقوق میگویند که قاچاق انسان از تاجیکستان به خارج کشور تخمینا 15 سال پیش آغاز شده. در گذشته زنها یا دختران تاجیک بیشتر به کشورهای اسلامی، امارات متحده عرب، افغانستان و ترکیه انتقال می‌یافتند و در کارهای مختلف از جمله در بازار سیاهی تنفروشی استفاده می‌شدند. همکنون با گفته مسئولان رئیس مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، مواردهای قاچاق انسان از تاجیکستان به چین نیز مشاهده شده اند. ضمناً در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجی آمریکا تحت عنوان قاچاق انسان سال 2016 از افزایش موارد انتقال زنان و دختران تاجیک به افغانستان با مقصد ازدواج اجباری یا استثمار شهوانی ابراز نگرانی شده است. گفته می شود اساسا این زنها ساکنان ناحیه های نزد مرزی هستند که قاچاقبران افغان به عوض قرض پول مواد مخدر آنها را به افغانستان می برند. مقامات سرایاست مرزبانی تاجیکستان وجود چنین حادثه‌ها را تصدیق کرده، اما تاکید داشتند که موارد انتقال زنان و دختران تاجیک به افغانستان در مقایسه با 10 سال قبل جدا کاهش یافته است. مثلا طبق اطلاع غیر رسمی در سال 2005 بیش از 200 زن و دختر ناحیه شورابات ولایت ختلان به عوض پول مواد مخدر به مناطق شمال افغانستان منتقل شده بودند. شوهر یا پدر خانواده آنها از قاچاقبران به نسیه مواد مخدر گرفته و این مبلغ را در مهلت مقرر پرداخت کردن نتوانستند یا از ناحیه فرار کرده اند. در همین حال مسئولان نهادهای مهاجرت تاجیکستان می گویند که نه تنها زنان و دختران و نابالغان قربان تجارت انسان می شوند، بلکه صدها نفر مردهای تاجیکستان نیز در روسیه و قزاقستان مورد استثمار جسمانی، زورآوری و مهنت غلامانه قرار می گیرند. انور بابایف رئیس پیشین خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید در بعضی حالات ها مهاجران مهنتی تاجیک در بدترین شرایط کار کرده و کارفرمایان با بهانه‌های مختلف و تهدید به دست پلیس سپردن دست مزد آنها را نمیدهند.
جونیت پولیس روسیه این مخاطی موجره بعدن با استفاده از خودی سفارت تاجیکستان در روسیه با کنسولگریو و البته با جواب حقوق‌شناسی و تشکیلات جمعیتی اداره موجره در روسیه هر سو چند میلیون پولشون گشته میتید با طریق کمک خیمه روسیه.
کارشناسان میگویند بنابر منتالیتت مردم تاجیکستان که آشکار کردن حادثه های فحش و تنفروشی و تجارت انسان برای خانواده داغ و روسیاهی و ننگسان مییابد، مشخص کردن میزان قاچاق انسان و تعداد واقعی قربانیان آن دشوار خواهد بود. در تاجیکستان مبارزه علیه قاچاق انسان در اولهای قرن 21 شروع شده و در سال 2004 قانون درباره خرید و فروش آدمان قبول گردید. در ماه ایون سال 2014 پارلمان تاجیکستان قانون مقاومت به سودای آدمان و رساندن کمک به قربانیان سودای آدمان را تصویب کرد که برای جنایت مربوط به قاچاق انسان 22 نوع مجازات را پیش بینی کرده است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش قاچاق یا تجارت انسان از تاجیکستان و کشورهای خارجی. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
سومیه قاسموه و ایدیمه خالوه ورزشکران 16 ساله تاجیک در بازی های ششم بین المللی ورزشی بچگانی آسیا در یاقوتستان روسیه در مسابقه باکس میان دختران برندگان مدال های برنجی گردیدند. سومیه در وزن 46 کیلو و ایدیمه در وزن 57 کیلو جای های سوم را از آن خود کردند. هر دو شاگردان موزونه چوری و برنده مدال برنجی المپیاد لندن 2012 میباشند. تا امروز ورزشکران تاجیک در این بازی ها 4 مدال، 1 نقره و سه برنجی به دست آوردند. در این باره به رادیوی آزادی وزیر بیک نظیرف، کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان، روز 11 ایول خبر داد و افزود:
ورزشگران ما در این مسابقه بار سوم اشتراک میکنند. در این بازی ها هیئت جمهوری تاجیکستان از 3 نفر عبارت بوده و گفتن لازم است که هیئت ورزشگران جمهوری تاجیکستان نسبت به بازی های پیشتره قریب 4 مرتبه زیاد میباشد.
در بازی های ششمی بین المللی ورزشی بچگانی آسیا که در شهر یکوتسک روسیه تا 16 ایول ادامه می‌یابند، بیش از 3300 ورزشکاری نوراز از 38 کشور از روی 22 نمودی ورزش رقابت میکنند. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال: دسته منتخب پرتغالیا که در بازی نهایی بر تیم ملی فرانسه در زمان اضافی با حساب 1-0 پیروز شد، برای اولین بار به عنوان قهرمان اروپا دست یافت. بازی نهایی شب 10 به 11 ایول در ورزشگاه استاد دی فرانس در شهر سن دنی فرانسه برگزار شد. گل یگانه و حل کننده را ادیر در دقیقه 109 از مسافه دور به هدف رساند. و خبری آخرین: رهبریت باشگاه فوتبال استقلال روز 10 ایول با تصمیم خود همه مربیان دسته را به استعفا فرستاده است. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال همراه با یاورانش از وظیفه شان برکنار شدند. همکنون قهرمانی چورکرته تاجیکستان را به نیمه دویومی موسم امسالی فوتبال ستاد نوی مربیان آماده خواهد کرد. نام سرمربی نوی دسته استقلال و یاورانش روزهای نزدیکترین اعلام خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.